خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با برنامه مجلس شبی همراه باشید.
مجلس
به نام خدا، عادل عدل‌آفرین. عزیزان سلام، همراهان شریف رادیو سبا مفتخریم به همراهی شما با ویژه برنامه مجلس شبیه که در شبهای ماه محرم تقدیم حضورتون میشه. ماه محرم ماه سبکی دلها و جوشیدن چشمه چشم هاست. برای نگین تاریخ اسلام، امام سوم شیعیان، مولای در خون، امام حسین علیه السلام. به این بهانه با مجلس شبیه آغاز می‌کنیم راهی رو که به بهانه اون مکسی داشته باشیم بر تأثیر عطف تاریخ اسلام بر هنر نمایش. همراهی شما در این مسیر فخر ماست. قبل از اینکه بخوایم درباره هنر تعزیه، گونه نمایشی تعزیه حرف بزنیم، شاید بهتر باشه تعریفی از هنر سنتی، هنر مقدس و در کنار اون هنر دینی داشته باشیم. هنر سنتی به هنری گفته میشه که ویژگی‌های برتافته جامعه سنتی رو داره. جامعه‌ای که معتقد به وحدت‌گرایی و قائل به مبدأ و مرکزیت. هنر سنتی مبدع‌گراست، به این معنا که همواره نکات مختلف این هنر به سمت یک نقطه مغناطیسی گرایش داره. آیا اگر با این تعریف اون رو بپذیریم، میتونیم بگیم تعزیه یک هنر سنتیه؟ این سوالیه که در این مسیر بیشتر و بهتر بهش پاسخ خواهیم داد.
مجلس شبیه، سیری در تعزیه، گوهر ارزشمند نمایش های ایرانی.
یکی از گروه های اصلی نقش در شبیخانی اولیا هستند.
دکتر محمد حسین ناصربخت، مدرس دانشگاه.
اولیا در واقع نقش های مقدسی هستند که پیامبران و ائمه و در واقع اصحاب نزدیک به ائمه و پیامبران که اینها معمولا در شبیخانی شخصیت‌های کاملا مثبت با رنگ سفید تصویر میشن و انسان‌هایی هستند که شما در اونها هیچ گونه نقصی رو نمیتونید مشاهده کنید، همواره جانب خیر رو میگیرن. این اندیشه است که شخصیت‌های اولیا رو شکل داده. شخصیت‌های اولیا همون اهورائیان هستند، سپاهیان اهورا هستند که در دوره اسلامی ما در واقع این تفکر رو با تفکر اسلامی به هم آمیختیم و این شخصیت‌ها رو شکل دادیم. از نمونه‌هاش مثلا امام حسین علیه السلام یا اصحاب بسیار نزدیکش مثلا حضرت عباس یا بعدها هور رو اینها هستن که حالا شخصیت‌های عادی هستن که بعداً به میان نزدیک میشن و در جمع اولیا خانها قرار میگیرند و اینها. پس اولیا شخصیت‌های مقدس هستن در شبیخانی برای اجرای نقش اولیا اون وقت باید یک سری اصول رو رعایت کرد. در اجرای نقش اولیا از آواز استفاده میشه، از رنگ‌های سبز و سپید استفاده میشه و خب اون ویژگی در واقع دیدن این نشانه ها به ما اینجوری متبادر میکنه به ذهن مخاطب که حالا با یک شخصیت مقدس سر و کار داره در روی صحنه، شخصیتی که خطایی انجام نمیده. البته شخصیت های اولیا رو طبیعی است که ذهن نویسنده مؤمن تصویرش کرده و ذهن نویسنده مؤمن به هیچ وجه نمیتونسته هیچ خطایی رو در مورد اولیا بپذیره. در هنگام اجرای نقش هم شبیه خان به جهت اینکه داره نقش اولیا رو میخونه همیشه فاصله خودش با نقش رو رعایت میکنه. بنابراین ما به کسانی که این نقش ها رو میخونن میگیم اولیا خان، که این اولیا خان ها رو حالا من در برنامه های بعد اشاره خواهم کرد که یه گروهی از بازیگران هستن که اینها رو تحت عنوان موافقان هم ازشون یاد میکنی. اینها فقط تربیت میشن برای اینکه بتونن این نقش ها رو بخوانند. از نظر حتی تصویر چهره اینها در انتخاب فیزیکی اینها هم توجه میکنن به یک سری از اون اعتقاداتی که وجود داشته در ذهن شیعه مؤمن و اینها رو بر اساس یک الگوی خیالی انتخاب میکنن. حتی میرن سراغ چهره هایی که یه جوری توش معصومیت وجود داشته باشه، زیباتر باشن نسبت به دیگران و اون الگوی زیباشناسی ایرانی برشون حاکم باشه.
سنجان ای سید جلیل، چرا گریه می کنی؟ ای خلق را دلیل، چرا نوحه می کنی؟ حسین جانم هنوز مرکب بی صاحب مرا، نادیده فدا، چرا گریه می کنی؟
اما هنر مقدس، اینکه چنین دستبندی هم از هنر ارائه بدیم باز مقوله ایه که شاید بتونه موجب تضارب آرا باشه، اما با این فرض که این عبارت منطقی و درستیه، طبیعتاً هنر مقدس با تعبیری که در ذهن ماست همه ی ویژگی های هنر سنتی رو داراست. دلیلش هم اینه که در هنر مقدس هم مثل هنر سنتی اون هسته مغناطیسی وجود داره و حتی فعالتر هم هست. ولی مشخصاً هنر مقدس در ارتباط روشن و مستقیم با مقوله دین و مذهبه. حالا با این تعریف آیا میشه تعزیه رو به عنوان جزئی از این هنر مقدس یا مجموعه هنرهایی که با اون شناخته میشن تعریف کرد؟ اما در ادامه، هنر مقدس در تعریف هنری است که هم محتوای دینی داره هم شکل دینی، مثل خطاطی. اینجاست که درباره تعزیه کمی دچار چالش میشیم، چون خیلی از کارشناسان معتقدند تعزیه در موارد بسیاری نه محتوای دینی داره و نه شکل دینی. تعزیه در تاریخ نمایشگری ایران زمین تنها و تنها به مصادیق مذهبی نپرداخته و گاهی شکل خودش رو وام داده به مضامین دیگه‌ای که لزوماً به دین و مذهب هم ارتباطی ندارند. اما به لحاظ شکل و ایده اجرا و قاعده های اجرایی کاملاً در خدمت ارائه یک محتوای دیگه، قرار گرفتند که طبیعتاً در تمام تاریخ و تمام ابزارهای بیانی این ویژگی رو داشته که شامل تعزیه هم شده. اما هنر دینی، هنری که شرط لازم و کافی اون داشتن محتوای دینیه و نه شکل دینی. چنین هنری از تمام فرمهای هنری میتونه بهره ببره و همه شکلهای هنری به صرف داشتن محتوا زیر بیرقه اون قرار بگیرن. یعنی اینجا محتوا تعیین کننده است که این عبارت رو درباره اثری به کار ببریم یا خیر.
شهاب الدین اشرفی هستم، گزارشگر این برنامه از شهر مقدس قم. برادر بزرگوارمون جناب آقای سید مرتضی جدخواه قرار چند دقیقه باشون صحبت بکنیم. آقای جدخواه سلام.
سلام،
خوبید ایشالله؟
قربون شما،
خدا قوت،
خدا حافظ شما.
یکی از تعزیه خانهای قدیم قم که در تکیه میرزای قمی شما تعزیه اجرا میکردید، درسته؟
بله.
جناب جدخواه، ما مایلیم که تکیه میرزای قمی رو برامون معرفی بکنید. این تکیه قدمت چند ساله داره؟
تکیه میرزای قمی از زمان آیت الله میرزای قمی این تکیه به پا بوده است و 150 سال پیش هم بلکه بیشتر قدمت تعزیه داره.
دو قرن تقریبا، 200 سال.
200 سال تقریبا.
خب بعد فقط معمولا محرم اونجا برنامه تعزیه بود؟
نه، غیر از محرم شهادت آقا موسی بن جعفر تعزیه میخوندن، شهادت حضرت زهرا تعزیه میخوندن، شهادت حضرت مسلم تعزیه میخوندن.
درسته. پس یکی از تکیه هایی بود که در زمینه تعزیه خانی بسیار فعال بود.
بله، چون که من پدرم خودش هم هیئت دار بود. عرضم به حضور شما که دیگه من خودم کارگردانی تعزیه رو، یعنی در اصل تعزیه میگن معین البکا، که معین البکا نقصه پخش میکنه، لباس میگه تو چه جور بپوش، تو چه رنگ بپوش، تو چه کار بکن، تو کجا وایسو، تو کجا میشی، این کارو بکن، به صورت یک کارگردانه. البته حالا اگر که جایی لنگ باشن مخالفخونی میکنن.
مخالفخونی نقشه
اشقیا، یزید، ابن سعد، شمر. تو قم بها به تعزیه دیگه نمیدن، در جایی که تعزیه اصلش قم بوده.
بله، اشاره که تعزیه باز هم در قم احیا بشه. خیلی ممنونم آقای مرتضی جدخواه.
قربون شما برم، لطف کردید، دست شما درد نکنه، من در خدمت دارم.
مجلس شبی، کندوکاوی در تعزیه، آینه تمام نمای نمایش ایرانی.
صاحب نظران نظرات مختلفی درباره جایگاه تعزیه در دسته‌بندی‌های هنری دارند، ولی چیزی که بین تمام این نظرات مسلم و مشترکه اینه که تعزیه نماینده هنر نمایشی ایران و نمایشگری در سرزمین ایران در مجامع بین المللیه، که البته در مقاطعی بوده، ولی منظور اینه که حضور و ابراز اون و این تبیین که تعزیه از هنر بومی و ملی ما داشته هر از چند گاهی نوسانات مختلفی داشته و قدرت و ضعف از خودش بروز داده، که معمولا هم وابسته به سیاست‌گذاری و نگاه‌های کلانتر مسئولین اجرایی بوده. ولی واقعیت اینه که به عنوان نمایش ملی، تئاتر ملی، بیراه نیست که از تعزیه نام ببریم، که البته تا به حال خیلی کم به این مهم پرداخته شده، یا اگر بوده جرقه های کم سو درخشیده و خیلی سریع به تاریکی نشسته. با همه این تفاسیر نمیشه از کنار تعزیه به راحتی گذشت. در تعزیه مثل هر هنر دیگه‌ای اصطلاحاتی خاص و تخصصی وجود داره. در این بخش از برنامه و در هر برنامه از مجلس شبی یکی از اونها رو به شما معرفی میکنیم. یکی از این اصطلاحات مبارز طلبیه. مبارز طلبی اصطلاح ویژه افرادیه که نقش اشقیا رو بازی میکنن و معمولا در اوایل مجلس تعزیه اتفاق میفته، به این شکل که یک یا چند نفر از اشقیا در مقابل خیمه های امام حسین علیه السلام و یارانش طلب مبارز می کنند و می جنگند، که البته در اون ظرافت ها و نکاتی هم همواره روایت می شه. بریم مبارز شمر در مجلس عاشورا یا همون شهادت امام حسین علیه السلام رو بشنویم.
ایا شاها که شاهان جهانت جملگی دربان، ایا ماهی که از نور تو زیور یافته امکان، توی آن در پرگوهر برای خالق سبحان، توی آن کس که وصفت را خدا فرموده در قرآن، کلام لؤلؤ مرجان به شأن تو شده نازل، نشد ایجاد در عالم به مثلت لؤلؤ غلطان، حدیث و سوره و شمس از نور جمال تو، مقام رفعتت بگذشته از و نجم و از کیوان، شناسی این کمین خادم که در خدمت سنا خوانم، اگر نشناسیم انشا نمایم از دل و از جان. ابی عبدالله من آن شمرم، من آن شمرم که اندر رزمگاه جبهه صفین اسیرم کرد مالک با دو صد خاری در آن دوران، دو دسته بسته بردندم در آن نم جانب بطحا، به دستور علی بابت مرا کردند در زندان شب و روز، شب و روز عجز بنمودم که شاید وارهانندم، نشد آنجا کسی پیدا کند درد مرا درمان، گهی با مرتضی و مجتبی با عجز کوشیدم، گهی با حضرت عباس و اون و جعفر و عثمان، گهی با مالک اشتر نمودم عرض حال خود، قبول هیچ کس عرضم نشد ای شاه مظلومان. یکی روزی به من گفتند عزیز فاطمه آید، یکی روزی به من گفتند عزیز فاطمه آید، به خود گفتم برم من التجا بر آن مه تابان، حسین آقا ابی عبدالله تلعلق یافتی در درب زندان ای همایون فر، تو را یاد است ای آقا تلعلق یافتی در درب زندان ای همایون فر، به پایت عرض بنمودم که ای شاه ملک دربان، تو را بر حرمت جد گرام خود رسول الله شفاعت کن، رها بنما مرا از کنج این زندان، تو را یاد است ای آقا نظر کردی به من چون گشت اشک از دیدت جاری، ز سر برداشتی عمامه با چشم گوهر افشان، به نزد مرتضی رفتی شفاعت بهر من کردی، برون آوردی از زندان مرا با دیده گریان، تو را یاد است ای آقا محبت کردی و خلعت بدادی و روان کردی، بگفتم کی شود سازم تلافی های این احسان، به هر نیکی بدی باشد مرا یاد است ای شاه، تلافی های آن احسان کنم امروز این سامان. تو در زندان نمودی پاک عشق دیدهای من، من از کین آب میبندم به رویت تا شوی عطشان. تو بر دوشم پکندی خلعت زرتار ای سرور، من از یک کهن پیراهن نپوشم چشم در دوران، چه زینب را برم بر شام با اهل حرم یک سر. به ساز و چنگ و نقاره سر اوریان دل بریان، حلمن مبارز یا حسین، قتل تو جایز یا حسین.
همراهان برنامه مجلس شبی، همونطور که میدونید امروز روز اول ماه محرم رو پشت سر گذاشتیم و در شب دوم به سر میبریم و همونطور که میدونید در ایام محرم و صفر بازار اجرای تعزیه داغ‌تر از ایام دیگه است و در این دو ماه هم در دهه اول محرم تعزیه از ریشه و سابقه و استحکام بیشتری برخورداره. و البته این نکته هم بگم که امسال با توجه به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ما نسبت به سال‌های قبل کمتر یا اصلاً شاهد برگزاری مراسم تعزیه در هیچ کجای کشورمون نیستیم، یا اگر هم باشه خیلی محدود و شاید بدون تماشاگر برگزار بشه. به همین دلیل ما در این برنامه سعی میکنیم که هر روز بخشایی از مجلس شبیه رو، قسمتهایی از تعزیه هایی که سالها پیش اجرا شده رو برای شما پخش بکنیم که هم با این هنر نمایشی بیشتر آشنا بشید و هم در این شبها از فیض و برکات اون هم بهره مند بشید. شب اول محرم در گذشته مجلس حجت الوداع برگزار می شده که در اون به بررسی داستان خروج امام حسین علیه السلام از سرزمین حجاز پرداخته می شده، ولی در سالهای اخیر به دلیل ابراز ارادت به حضرت امام رضا علیه السلام و هم به دلیل جذابیت‌های نمایشی، مجلس شهادت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام و برادران امام رضا اجرا می شه. این تعزیه یک مجلس کاملا رزمیه که به داستان سفر برادران امام رضا علیه السلام از مدینه به طرف طوس میپردازه. شاه چراغ، احمد ابن موسی علیه السلام، علاءالدین حسین و شاهزاده ابراهیم برای دیدن برادرشون قصد طوس میکنند که در شیراز توسط قتلق، حاکم منصوب شده از طرف مأمون، راه بر اونها بسته میشه و جنگ سختی بین اونها در میگیره.
یا قتلاق ای کافر خیر سر، مد خلق بیچاره را در هدر، سپاهت بگو تا روان یک شنا، برادر شما هم به سمتی بگیرید قرار، من و تو نبرد دلیری کنیم، در این رزم جنگ شیری کنیم.
سپاهم تمامی روید در کنار، من و میر احمد کنیم کارزار.
یا شاه رضا یا مانع
دیدار تو باشم. برادر رضا جانم، این قوم همه دشمن بدخواه تو باشن. اگر خسته جانی بگو یا حسین، اگر ناتوانی بلند سر بگو یا حسین.
شاه چراغ نامدار، یک زمان بر عرض قتلق گوش دار.
هیره کمتر ای لعین نابکار، وقت تواب چی سخن آید بکار. اگر خست جانی بگو یا علی، اگر ناتوانی بلند سر بگو یا علی.
آه چراغ نامور، میدهی جان عزیزت را هدر.
هیله کمتر ای لعین خیر سر، چه کند این حرف ها بر من اثر، چه کند این حرف ها بر من اثر.
چون خیال تو به ما دعوا بود، حال شب شد جنگ ما فردا بود.
خالق عالم به من همراه بود، باید امشب جنگ ما کوته شود. اگر خسته جانی بگو یا حسین، اگر ناتوانی بگو یا حسین.
آن شبت فردا ایان این او جوان، هر کجا خواهی برو از این مکان.
برو چون شام شد ای بی همیت، به دادم امشبی را بر تو مهلت. ای برادرهای با عز و وقار، سوی منزلگاه خود گیرید قرایا.
یاران همراه، این نخستین برنامه از مجلس شبیه بود که شنیدید. در شبهای پیش رو هم همراه ما باشید تا این گپ و گفت جذاب رو درباره هنر تعزیه که یکی از گوهرهای هنر ملی هست با هم ادامه بدیم. امید که قلب شما هم در این ایام برای امام حسین علیه السلام بتپه و چشمه چشماتون جوشان باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارید.
صحابه رسول خدا، یار امیرالمؤمنین علی، یاور حسن و دلداده حسین روبروی لشکر دشمن ایستاد.
من حبیب ابن مظاهر جنگاور میدان کارزارم. آنسان که مسلم ابن عقیل به کوفه آمد، با او بیعت کردم و از شما کوفیان برای او بیعت گرفتم. چهره های بیشترتان که زیر نقاب تزویر پنهان کرده اید را به خوبی می شناسم.
حبیب، بیعتی که گرفتی گویا کارگر نیفتاده، وگرنه حسین پیر مردی چون تو را به میدان نمی فرستاد.
من از قبیله بنی اسدم.